بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. روز هشتم ربیع الثانی، روز ولادت امام عسکری علیه السلام رو به حضور امام زمان جل الله فرجه الشریف و شما عزیزان تبریک عرض میکنم. در جلسه اصول عرض کردم که این بزرگوار عمر کوتاهی داشت امام عسکری علیه السلام. زمان شهادتش ایشون 28 سال قمری در واقع از عمرشون میگذشت. داستانی رو نقل کردم از روضت الواعظین فتال نیشابوری که از علمای قرن پنجم هست و در اوایل قرن ششم سال 508 از دنیا رفته. تو این داستان اون نکته‌ای که من می‌خواستم عرض کنم در بحث اصول این بود که این بزرگوار امام عسکری علیه السلام با این سن کم حتی در نزد دشمنانشون به تعبیری که در اون داستان هست که این شخصی که نقل میکنه در مورد خود این شخص میگه کان شدید از نسب، خیلی عداوت شدیدی با اهل بیت و خاندان پیغمبر و علوی ها داشت، اما همین آدم وقتی در مورد امام عسکری علیه السلام صحبت میکنه تعبیر میکنه که من ندیدم کسی رو که دوست و دشمن در موردش این همه تجلیل و تکریم بکنن، که تعبیرش اینه که فما فعلت احدا من بنی هاشم والقواد والکتاب والقضات والفقها و سائر الناس الا وجدته عنده فی غایت الاجلال والاعظام و محل رفیع والقول الجمیل. این نکته رو باید توجه کرد که یه آدم چجوری میتونه باشه، چجوری رفتار کرده که در یک جامعه همه دوست و دشمن این همه براش منزلت قائله. این رفتار او چی بوده، چجوری این کار کرده که تونسته یه همچین جایگاهی. ببینید این دشمنان هیچ منزلت معنوی برای امام عسکری علیه السلام قائل نبودن، یه آدم معمولی میدیدنش و در این حال این همه منزلت، این همه عظمت برای اینها داشته. این رفتار خود این بزرگوار باید چجوریه و ما واقعا به عنوان شیعه اهل بیت علیهم السلام چقدر شباهت اصلا داریم به این بزرگوار. یه داستان دیگری رو همین جناب فتال نیشابوری نقل میکنه که در دورانی که امام عسکری در حبس بود میگه که عباسی ها بر صالح ابن وصیف که در واقع زندانبان این بوده، مسئول این بوده، آمدند و گفتن ویق علیه ولا توسع. میگه بگفتن بر این امام عسکری شما تنگ بگیر، سخت بگیر. بعد میگه صالح در جوابشون، این صالح ابن وصیف گفت آقا وکلت بهی رجلین من شر من قدرت علیه. میگه اون بدترین آدمایی که من داشتم، فاسدترین آدمایی که داشتم، قسی القلب ترین آدمایی که داشتم گذاشتم بر سر امام عسکری علیه السلام، دو نفرشون. فقد صار من العبادت و صلاح و سیام الى امر علیم. میگه بعد دیدم این دو نفر تبدیل شدن به دو تا آدم عابد و صالح و اهل روزه. بید امام چه میکرده با دشمنان خودشون اینها، دشمنشون اینجوری میشده. ثم امر به احضار الموکلین، قال بیاین اون دو نفره بگید بیاد. فقال لهما ویحکما ما شأنکما فی امر هذا الرجل، چرا اینجوری شده که ما رجلا اونا. فقالا ما نقول فی رجل یقوم اللیل کله و یصوم النهار کله و لا یتکلم و لا یتشاغل بغیر العباده. میگه ما در مورد آدمی که شبها همش مشغول عبادت روزا مشغول روز است، هیچ صحبتی به غیر عبادت نمی کنه، چی بگیم؟ فاذا نظرنا الی ارعدت فرائصنا و داخلنا ما لا نملکه من انفسنا. یه وقتی ما نگاه بهش میکنیم تن و بدنمون به رعشه میفته، به لرزه میفته، حالی پیدا میکنیم که اصلا خودمون رو نمیتونیم کنترل کنیم. میگه وقتی اینا این دو نفر اینجوری گفتن، فلما سمع العباسیون انصرفوا خائبین، گفتن ولش کن دیگه، این دیگه این بدترین آدم ها رو گذاشتیم، این شد دیگه، این کارش نمیشه کرد. که این رفتاری که واقعا این بزرگوار داشته و حالا این رفتار تو این خاندان بوده، و البته من عرض کنم در دوران معاصر هم بودند کسانی که تا بعضی از این ویژگی ها رو تونستن در بعضی موارد داشته باشن. یکی از اونها این دوست ما جناب آقای شیخ عبیده، آقای شیخ عبید که احتمالاً اسمشو بعضی از دوستان شنیدید، از دوستانی است که 15 سال اسیر اسرائیلی ها بوده ایشون، و ایشون یکی از اعضای حزب الله لبنانه. این بزرگوار خودش میگفت، میگفت من در طول این 15 سال شاید مثلا مجموعاً 2-3 ماه روزه نبودم، بقیه مدت ها روزه میگرفتم. بعد ایشون میگفت، میگفت این اسرائیلی ها نگهبان میذاشتن برای من، خب مسئول مستقیم من، میگفت بعد از یه مدتی این نگهبان ها انقدر به من علاقه پیدا میکردن که میگفتن ما یه روز شما رو نبینیم ناراحتیم. اسرائیلی بودن و نگهبان ها مسلمان نبودن. میگفت یکی از این نگهبان ها دوره سربازیش تمام شده بود، باید میرفت، آمده بود اونجا پیش من گریه میکرد که من حالا بخوام برم دیگه نمیتونم بیام شما رو ببینم، چجوری اینو تحمل کنم؟ حالا این شیخ عبید رو شما ببینید، شخصیست، طلبه است ایشون، البته در یه حدی درس طلبگی خونده، قسمتیش حالا ظاهراً در ایران خونده، ولی رفتاری که این بزرگوار داشته در اون دوران، در دوران اسارت، در زندانهای رژیم صهیونیستی، که اون یهودی ها و اون اسرائیلی ها و اون صهیونیست هایی که انقدر هم با مسلمان ها دشمنی دارند، اونقدر تحت تأثیر قرار بود. البته حالا یه قطره ایست از عظمت اهل بیت علیهم السلام، ولی این بزرگوارها واقعا شخصیت هایی بودن که رفتارشون با مردم، ما عرض کردم دائما تصویری که از این بزرگوارها میکنیم یه تصویر دور از واقعه، طوری که قابل تبعیت نیست، ولی اینا واقعا این کارهایی که میکردن یه کارهایی بوده که آدمایی که هیچ منزلتی برای اینها قائل نبودن، هیچ مقام معنوی برای اینها قائل نبودن، تحت تأثیر قرار میگرفتن. نه اونایی که حالا مثلا شیعهشون بودند و عاشقشون بودند و براشون مقام منزلت قائل بودند. بعد حالا بعضی از مثلا معجزات یا به تعبیری حالا کرامت‌های حضرت رو هم نقل میکنه، یه داستانی رو نقل میکنه همین فتال که یه کسی از این هایی که به اصطلاح مسئول امام عسکری بود، باز در واقع در دوره زندان بهش اعتراض کردن، زنش بهش میگه که چرا اینجوری رفتار میکنی با این بزرگوار؟ زناشون بعضیشون اینا مثل که معرفتشون بیشتر از این شوهراشون بوده، که زنه به شوهرش میگه اتق الله فانک لا تدری من فی منزلک و ذکرت له صلاحه و عبادته و قالت انی اخاف علیک منه. زنش بهش گفت من به خاطر این و تو میترسم، یعنی آخر عاقبتت بد بشه بخواد. بعد میگه اون به جای اینکه حالا جواب بده که خب مثلا باشه و این مثلا گوش بده، خب لجاجت اینه دیگه، در جواب گفت لارمین نهو بین السبا، میگه حالا اینطوری میندازنش وسط درنده ها. بعد میگه انداختش خلاصه، و میگه بعد این مدتی رفت ببینه، حالا مثلا تصورش این بود الان حضرت رو دریدن اون درنده ها و تک پاره کردن، میگه رفت اونجا دید فوجده قائما یصلی، دید حضرت داره نماز میخونه، این درنده ها مثل حیوانات اهلی دوروبر این دارن را میدن حرکت میکنن. بعد میگه دید وقتی این طوره گفت بره دیگه، که حالا این یکی از کرامت های اون بزرگواره که در موردش داره. بعد کرامت های دیگری رو هم باز حالا در همین روزت الواعظین نقل کرده، حالا شما این ببینید، یک مطلبش مفصل نیست. این فضائل امام عسکری در کتاب روزت الواعظین کتاب جالبی است در این زمینه و عرض کردم مربوط به قرن پنجم و ششم هست، اوائل قرن ششم. حالا یه حال اون نکته ای که حالا من هی تأکید میخوام بکنم این نکته است که بالاخره ما باید سعی کنیم یه مقدار بیشتر خودمون رو به اهل بیت نزدیک کنیم و این نزدیکی یکی از موانعش تصوری است که ما از اون بزرگواران داریم. اگر این تصور رو ما نتونیم تصحیح بکنیم، یک صورت انسانی متعارف برای اونها نتونیم در ذهنمون به دست بیاریم که در عین داشتن همه اون فضائلی که ما بهش اعتقاد داریم اونها در این حال یک بشرون مثلنا، اگر این کار رو نتونیم بکنیم نمیتونیم ازشون تبعیت کنیم. البته این طرف باید توجه هم کرد واقعا که وقتی این بزرگان با این مقام و منزلتی که همه به تعبیر اون ناسبی آنچنانی هیچ دوست و دشمنی نبود که جز این که ازش تجلیل کنه، اینا رو باشون اینطوری رفتار میکردن، مقام و منزلتشون رو تکذیب میکردن، حقشون رو غصب میکردن، حالا اگر مثلا یه ظلمی به کسی که مثلا یه فضیلتی اندکی چیزی داره میشه، خیلی سخت نیست تحملش. وقتی آدم ببینه که این همه عظمتها اینطور باهاشون رفتار میشون. حالا یه حال روز ولادت این بزرگوار رو من دوباره تبریک عرض میکنم. انشالله که از برکات این روزهای منصوب به اهل بیت ایام اللهه، از برکات این روز برخوردار باشید. انشالله که عمه بزرگ اون بزرگوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ما رو در این روز مشمول برکات خاص خودشون قرار بدن که بالاخره ما مهمان اون بزرگوار هستیم در این شهر، و انشالله همه ما مشمول عدیه خاص امام زمان عجل الله فرجه الشریف در این روز ولادت پدر بزرگوارشون باشیم انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین در مسئله هشتم تمام شد. اصل مسئله رو بحث کردیم و اون چه که از این مسئله فقط گفتیم بهش خواهیم پرداخت مطلبی بود که در واقع به این مسئله مربوط نمی شد مستقیماً، مربوط به بحث کتاب و نظره، و اینجا چون این مسئله ارتباطی با اون مسئله پیدا کرده بود ما به این بحث اشاره گفتیم میکنیم. با اون این بود که آیا کفاره نظر و کفاره قسم یکیست یا با هم فرق داره. جلسه گذشته کلام مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه رو در مسالک نقل کردم که اون بزرگوار سه قول رو در این مسئله ذکر کرد. قول اول این بود که کفاره نذر با کفاره قسم فرق داره. کفاره نذر همون کفاره افطار ماه مبارک رمضانه، اما کفاره قسم اتق رقبه یا اطعام عشرت مساکین یا کسوت هم لباس دادن، و اگر نتونست سه روز روزه. قول دوم که قولی است که مرحوم آقای خویی تقویت کردن، مرحوم آقای حکیم تقویت کردن، مرحوم آستاب الحسن تقویت کردن، خود شهید ثانی اون رو تقویت کرده، این است که کفاره نذر همون کفاره یمینه، با هم فرقی نداره. قول سوم قولی است که مرحوم صاحب وسائل انتخاب کرده و این قول منسوب به سید مرتضی رضوان الله علیه که ایشون قائل شده اگر اون چی که نذر کرده روزه هست، اگر هنس نذر کرد کفاره افطار ماه مبارک رمضان رو باید بده، که کفاره افطار ماه مبارک رمضان همون اطعام اطق رقبه یا صوم شهرین متتابعین یا اطعام ستین مسکین. ولی اگر نذری که کرده متعلقش روزه نیست، کفارش کفاره قسمه. خب مرحوم شهید ثانی عرض کردم جلسه گذشته میخواد قول اول رو رد کنه، قول سوم رو هم اصلا ایشون باطل میدونه، نیاز خیلی زیادی به ردش نمیدونه، تا قول دوم رو که میگه کفاره قسم هم کفاره نذر همون کفاره قسمه که قولی است که صدوق هم انتخاب کرده، این رو تقویت بکنه. برای این کار ایشون روایاتی رو که مستند قول اول هست بررسی کرده و میخواد بگه که این روایات یا سندن تام نیستن یا دلالتن دلالتی ندارن. این مطلبیست که ایشون فهمیده که جلسه گذشته اشاره کرد. مرحوم صاحب جواهر رضا الله علیه قول اول رو میخواد تقویت بکنه، همون قول مشهور رو. نکته ای که صاحب جواهر بر اون تأکید داره این است که روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه کفاره نذر کفاره یمینه که قبلا خوندیم، اینها مطابق با قول اهل سنته، همونطوری که خود شهید ثانی هم اشاره کرده که در روایات نبوی همین وارد شده. بنابراین این روایات حمله بر تقیه میشه، روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه کفاره نذر کفاره افطاره اونها تقویت میشه. این فرمایشی است که صاحب جواهر برای اثبات قول مشهور انتخاب میکنه. خب توجه دارید وقتی بحث تعارض مطرح میشه که روایات دو طرف روایات معتبری باشه، این یک، و بینشون جمع دلالی ممکن نباشه، این دو، اگر روایات یک طرف سندن ضعیف بود یا بین روایات اون طرف و روایات این طرف تعارضی نبود، نوبت به حمله بر تقیه نخواهد رسید. مرحوم آقای خویی نه در این بحثی که الان هستیم کتاب الحج، بلکه در کتاب صوم در بحث کفاره روزه، اونجا این مسئله رو بحث کرده ایشون که من اینجا این عبارت هایی که از مرحوم های خویی آوردم از اونجاست، یعنی از بحث کتاب و صومه. ایشون ابتداعا اشاره میکنه در این که کفاره داره وقتی کسی نذر رو حنث بکنه. ایشون میگه خب این مسئله ظاهر ان المسئله اتفاقیه ولا خلاف فی اصل الکفاره، در اصل کفاره کسی تردیدی نداره. انما الخلاف فی مقدار کفاره، که حالا کفاره چی هست، و الا اصل این که کسی که نذری رو انجام داد، حالا مورد نذری که در اونجایشون بحث کرده نذر صومه، ولی بحثشون فراتر از نذر صوم بحث کردن این بحثو اینه که میشون میفهمن اصل کفاره جای بحثی نیست، مقدار کفاره محل بحثه. در مورد مقدار کفاره همون سه تا قولی رو که شهید ثانی در مسالک ذکر کرده ذکر میکنه ایشون که فالمشهور انها کفاره تو شهر رمضان من التخیر بین الخصال ثلاث و ذهب جماعتون الى انها کفاره تو الیمین و قیل به تفصیل بین ما لو تعلق النذر به صوم فکفاره تو رمضان و ما تعلق النذر به غیرهی که فکفاره تو الیمین. ایشون میگه این سومین تفصیل رو مرحوم صاحب جواهر بخشید صاحب وسائل قبول کرده، که عرض کردم این تفصیل منصوب به سید مرتضی است، قول مشهور قول شیخین، شیخ طوسی و شیخ مفیده، و اون قول کفارت و نذر کفارت الیمین قولی است که به صدوق نسبت داده شد. بعدشون اون روایاتی رو که مستند مشهوره میاد بحث میکنه. مهمترین روایت صحیحه جمیل ابن دراجه که در اونجا عن عبدالملک ابن عمرو عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته امن جعل لله علی ان لا یرکب محرما فسماه فرکبه. این عبارتی بود قبلا هم خوندیم، یه کسی روایت رو قبلا خوندیم، یه کسی نذر کرده که یک گناهی رو که حالا خودش اسمشو برده، نه نمیخواد راوی گناهو ذکر کنه، یه گناهی رو ترک کنه بعد انجامش داد، چیکار باید بکنه؟ حضرت فرمان فلیعتق رقبتن او الیصم شهرین متتابعین او الیطعم 60 مسکینا، اتق رقبه صوم شهرین متتابعین یا اطعام 60 مسکین، که این کفاره همون کفاره افطار عمدی است. حضرت اینو ذکر میکنه. این روایت مهمترین روایتی است که در این باب مطرحه و اونجا عرض کردم که این روایت رو نمیشه گفت که موردش اونیست که صاحب وسائل یا سید مرتضی گفتن، یعنی مورد نظر این آقا نظر روزه نبوده. چون این که ما بگیم مثلا این مقصودش از محرمی که اسمشو برده این بوده که ترک نکند روزه ماه مبارک رمضان رو، این خیلی خلاف ظاهره. خب پس این روایت دلالت میکنه بر همونی که مشهور میگن، مشهور میگن که کفاره نذر مطلقا عبارت است از همون کفاره به اصطلاح افطار ماه مبارک رمضان. خب این روایت هم که خود آقای خویی هم تعبیرشون اینه، صحیح حتی جمیل ابن دراج صحیح هم که هست. خب یه دونه روایت هم کافیه، اما 10 تا روایت هم نیاز نداریم، یه دونه روایت صحیحه معتبری داشته باشیم ظاهرم که باشه کافیه. خب یک روایت صحیحه داریم، ظهورم داره در این که آقا کفاره نذر همون کفاره افطاره، کفاره یمین نیست. خب حالا اون برش کفاره یمینه میشه تعارض، حالا اون بحث دیگه است. و طرف اگر تعارض شد فرمایش صاحب جواهر میاد که کفاره یمین کفاره نذر کفاره الیمین، این مربوط به نظر اهل سنت حمله و تقیه میشه. آی خویی یک اشکالی میکنن، اشکالی است که مرحوم شهید ثانی هم مطرح کرده. ایشون میگه این روایت تا جمیل سندش درسته، ولی جمیل ابن دراج روایت رو نقل کرده از عبدالملک ابن عمرو. عبدالملک ابن عمرو ایشون میگه توثیق نداره. اینجا یک نکته ای رو دقت کنید، اینو آقای خویی اینجا بحثش نکرده ولی شما توجه کنید، جمیل ابن دراج یکی از اصحاب اجماعه. اصحاب اجماع کسانی هستند که کشی در مورد اونها یک عبارت مشهوری داره که این اصحاب اجماع 3 تا دسته 6 تایی اند که چون در برخی نسخه بدل داره و اختلافه، مجموعشون میشه حدود 21 نفر اگر اشتباه نکنم، بلا 3 تا 6 تان یعنی 18 تان. در مورد هر این 3 تا گروه جدا جدا کشی تعبیری داره که این تعبیر البته میدونید که رجال کشی خودش به ما نرسیده، اون چه که ما از کشی نقل میکنیم از کتاب اختیار معرفت الرجال نقل میکنیم که این کتاب کتابی است که شیخ طوسی از کتاب کشی انتخاب کرده بخشهایی رو به نام اختیار معرفت الرجال و به اون کتاب به ما رسیده، کتاب شیخ طوسی نه کتاب کشی. و همین دلیل از چارت کتاب اصلی رجالی ما 3 تاش در واقع مال شیخ طوسیه، یکی فهرست نجاشیه که حالا معروف به رجال که در واقع فهرسته به اصطلاح قدما، اون 3 تای دیگه فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی و اختیار معرفت و رجال شیخ طوسیه. خوش اصل کتاب مال کشی بوده. کشی در مورد این 3 گروه این عبارتو داره که می فرماید اجمعت الاصابتو علا تصحیح ما یصح ان، اسمی بر از این 6 تا انها اولا از این 6 نفر. اجمعت الاصابه یعنی گروه شیعه، یعنی شیعیان اجماع دارن بر چی؟ علا تصحیح ما یصح ان، مثلا جمیل ابن دراج، بر تصحیح آنچه که صحیح باشد از جمیل ابن دلاج. این عبارت یعنی چی؟ خیلی ها این عبارت رو اینجوری معنا کردن، گفتن یعنی اگر یک روایتی تا جمیل ابن دراج صحیح بود دیگه ما به بعدش کار نداریم. اجمعت الاصابه، که اگر روایتی تا جمیل صحیح بود این روایت صحیح است، حالا بعد از جمیل هر کی میخواد باشه، هر چند تا واسطه بین جمیل و امام معصوم باشه، واسطه ها شناخته شده باشن نباشن، تضعیف داشته باشن نداشته باشن، کاری نداریم. این تعبیری است که بعضی گفتن. خب روی اون تعبیر این روایت روایت معتبریه. مرحوم آقای خویی اصلا قبول ندارن به این قاعده، میگن قاعده اصحاب اجماع، اصلا قبول ندارن ایشون قاعده اصحاب اجماع رو، و هم میگن این حرفشون یه استنباط و اجتهاد بی ربطه و معناش هم اصلا این نیست. ما اینو در کتاب تحریر المقال بحثش کردیم، من شخصا تقویت کردم این قول رو که تعبیر کشی میخواد این رو بگه که این جماعت خودشون، اون ششتایی که مثلا بعدش ذکر میکنه، فرض کنید یکیش جمیل ابن دراج، خود این جماعت وثاقتشون اجماعیه، یعنی در وثاقت اینها تردیدی نیست. نمیخواد بگه که روایتی که اینا نقل کنن به هر تعداد واسطه بین اونها و معصوم باشه، هر کی باشه واسطهش، این دیگه روایتش معتبره. اونجا ما توضیح دادیم، گفتیم اولا نمی شده اجماع تعلق بگیره به روایت، چون روایاتو که نمی شنستن به چه تعداد روایت مشخص که نبوده که چند تا روایت از جمیل با چه واسطه هایی. ثانیاً این تعبیر در اون زمان برای توثیق راوی به کار می رفته نه برای تصحیح روایت. ادعای ما اینه. البته این ادعا مبتنی است بر یه سری پیشفرض هایی که حالا این پیشفرض ها خودش باز در بعضی های دیگه باش بحث دارن. خب ما بر این اساس معتقدیم که اصحاب اجماع فرقشون با بقیه روات اینه که بقیه روات مثلا وثاقت هم اگر دارن اتفاقی نیست، محل گاهی اختلاف میشه، ولی اینها اصحاب اجماع مورد اتفاق. البته خب این بحثی است که بعضیا قبول ندارن و تعداد کسانی هم که قبول ندارن کم نیستن. لطفا این داستانم بگم، یه روزی مقام معظم رهبری نشسته بودیم با هم دیگه، ایشون گفت آقا تو این کتاب، چون ایشون اهل رجال هم هست، ایشون گفت شما تو این کتاب تحریر المقال راجع به اصحاب اجماع اینجوری گفتیم. گفتم خب، ایشون گفت نه من فکر کنم این درست نیست. گفتم خب نظر شما؟ ایشون گفت من همون فکر کنم که اینا اگر یه روایتی بهشون برسه دیگه بعدش رو کار، همون نظر منشون. گفتم به نظرم اینجوری نیست، من استدلالیشون. گفت ولی نه، این تعبیر تصحیح ما یسخ و انها اولا معناش اینه که خود جمیل اصلا روایت غیر صحیح نقل نمی کنه. ایشون نظرشون این بود. گفتم این نمی شده اینو گفت که یک آدمی اصلا روایت غیر صحیح نقل نمی کنه، اینو نمی شه گفت. آخه اون چیز دست خودش نیست که، کیو می شناسه
روایت درست از نادرست رو دیگه
عرض کنم بلاش
برای اینه که روایت درست نمی
کنه،
این که
شدنیه. نه
آخه
ببینید، یه وقت
هست،
نه بازم شدنی نیست. ببینید من نمیتونم بگم من هر چی برای شما نقل میکنم حتما صادقه، در حالی که بعضی از چیزایی که نقل میکنم من خودم مستقیما از امام نشنیدم. یه وقت من مستقیم شنیدم، خب امام که امامه، قطعا مطلبش مطابقه با واقع. منم میگم آقا من هر چی میگم عین کلام امام.
من اینه که یه شخصی بررسی میکنه میکنه آه. بعد یه روایت معتبری رو نوشش، اینه که تا تشخیص نداده اعتبار این روایت،
خب نهایتش اینه دیگه، یعنی من چیزی رو نقل میکنم که به نظر من صحیحه،
ثابت نشده براش اعتبار این روایت، اون رو نقل نمیکنه،
خب یعنی به نظر من صحیحه دیگه، بیشتر از این که نمیتونه بگه، که نهایتش اینه که بگه آقا من روایتی رو نقل میکنم که به نظر من صحیحه، بیشتر از این که نمیتونه بگه. خب از کجا معلوم نظر اون مطابقه با واقع شاخه؟ اینه ما علم غیب میخواد. ببینید جمیل که معصوم که نیست، جمیل یقین داره روایت صادر شده، آیا معنیش اینه که حتما صادر شده؟ معنیش اینه که حتما معتبره؟ چه دلیلی؟ این ممکنه اصلا اون که واسطه، جمیل هم یقین داشته راست میگه ولی اون واسطه دروغ گفته یا خطا کرده، اینو نمیشه، به نظر من نمیشه. حالا این شما روش دقت کنید، کتابم من نوشتم مراجعه مرحوم آقای خویی، چون این بحثا رو حالا اینجا اصلا اشاره نکرده ایشون، ظاهرا چون مثلا خودشون حالا براشون واضح بوده یا هر چیزی نمیدونم اشاره نمیکنه، ایشون میپردازه به این عبدالملک ابن عمرو. عرض میخوام میکنم اینو که اونایی که اصلا به عبدالملک نپرداختن، خب اصحاب اجماع جمیل دیگه، اصلا من نداره حالا به عبدالملک میخواد هر کی باشه. ایشون میگه یه مطلبی رو اشاره میکنه که اون مطلب مرحوم شهید ثانی هم بهش اشاره کرده، فوش مرحوم شهید ثانی یه جهت اشکال میکنه، ایشون یه جور دیگه اشکال میکنه. مرحوم شهید میگه آقا اونی که ما در مورد عبدالملک ابن عمرو داریم یه مدحه، این مدح دلالت بر وثاقت نمی کنه، تعبیر مرحوم شهید اینه. حالا مطلب این عبارت چون هم هست ولی حالا دیگه بخوام برگردم طول میکشه دیگه بگذاریم، شما مراجعه کنید مسالک هست. آقای خویی اشکالشون یه چیز دیگه است، ایشون میگه اون مدحی که نقل شده مدح خیلی عظیمیه و نشون میده خیلی مقام و منزلت و علاقهی که معصوم به اون داره. چرا؟ چون اون متنی که نقل شده اینه که بر امام این عبدالملک ابن عمرو و دابه او رو دعا کردن که حضرت فرمودن ادعو لکه ول دابتک. آقای خویی میگه کسی که امام دابه اونو دعا میکنه معلومه خیلی مقام داره که امام اولاغ اینم براش دعا میکنه، این دیگه این خیلی مقام داره که امام معصوم میگه من برای تو اولاغ دعا میکنه، این دیگه خیلی مقام داره. یعنی آقای خویی از این جهت اشکال نمیکنه که این خیلی مقامه، بلا معلومه این خیلی مورد اعتماد حضرته که حضرت میگه من برای خودت اولاغ دعا میکنه. بعد مرحوم شهید ثانی میگه نه دعا میکنم، که حالا درسته که یعنی حضرت بهش علاقه داره ولی از کجا معلوم این آدم ثقه‌ای باشه در حدیث. اما اشکال آقای خویی اینه، میگه آقا این روایت ادعو لک و لدابته کی نقل کرده؟ میگه وقتی شما نگاه کنی اون توی روایت داره که عبدالملک ابن عمرو میگوید قال لی الصادق علیه الصلاه و السلام که انی لادعو لک ولدابتک، خودش میگه، میگه امام صادق به من گفت من برای تو دابت دام. خب آقای خویی میگه آدم میتونه وثاقت راوی رو به این ثابت کنه؟ خب این برای اینکه وثاقت راوی به این ثابت بشه باید اول ثابت کنیم این روایت صحیح است، برای صحت این روایت باید وثاقت این راوی رو ثابت کنیم، پس این دوری میشه. این روایت مهمترین روایتی است که در این جهت بهش تمسک شده، ایشون میخواد بگه این روایت به دلیل ضعف سند چون عبدالملک ابن عمرو ثقه نیست ساقطه، دیگه روایتی دیگری که سندن به این اندازه قابل اعتماد باشه و دلالتن به این صراحت باشه تو این باب نداریم، در نتیجه میمونه همون روایات کفارت و نذر کفارت و یمین بدون معارض. این فرمایش آقای خویی بازم نشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.